اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری.
میهنم جایگاه دزدان است، میهنم جایگاه دزدان است، قاتلان سیاه دامان است. هست سردار کلشون قاتل، جانشینش نشانه باطل. هر کجا میروی سپاه آنجاست، حضرت رهبرش به راه آنجاست. یک جهان اشوه می کند ملا، روی منبر که رفتم بالا. 5 تومان که مزد تهران بود، 1 قران هم دعای قرآن. حال با یک جهان دروغ اینجام، روزگارم به صبح و شب بکا. یه خود شعر طنزآلود علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 7 می، ماه می 18 اردیبهشت به شما سلام میکنم. بگذارید برنامه رو با یه خبر نگران کننده آغاز کنم. دستگاه وزارت بازرگانی و سمت و زهر ما رو این 4-5 معدن و صنعت رو قاطی کردن با هم. اینها مقادیر بسیار زیادی روغن، روغن خوراکی، روغن زیتون، روغن خوراکپزی، روغن غذاپزی، روغنهای تاریخ گذشته فاسد رو با تغییر تاریخ برچسب جدید وارد بازار کردن. از دیروز حواستون جمع باشه، از دیروز این روغنها وارد بازار شده به گستردگی. سدلی که از این نمیخوره که، اون روغن زیتونش رو از ایتالیا برای سفیر جبه جبه میگیرن میفرستن، روغن خوراکش رو میفرستن، کره مخصوص براش از فرانسه میاد، پنیرش رو از لیغمان یه مقدار، از ترکیه یه مقدار، از فرانسه یه مقدار. وقتی آقازادش و عروس زادش، عروس خانومش، دختر حداد شداد ظالم حتما باید در کرانول هاسپیتال وضع حمل بکنه و 24-5 نفرم با خانوم تشریف آن زن بیچاره سعیده مامی که زنش شکنجه داره انداختنش کنار، ولی از این زنها زیاده. زن وحید هست، زن اسخر هست، زن حسین هست، محمد هست، دایی هست، نام هست. اما به ملت روغن فاسد، این روغن تاریخ گذشته آلوده است، شما رو بیمار میکنه، نخورید. سیدعلی خامنه‌ای قصد نابودی ملت ایران رو داره. من براتون نشون دادم بارایی که فرستاده بودم برای غزه، بهترین پسته ایران، بهترین آلوی ایران، بهترین برنج ایران، تمام اینا رو بسته بندی شیک برای غزه. با ترکیه رقابت داشتن، گفتم مال ما بهتره. رجب طیب اردوغان گفت مال ما بهتره، منتها ما میداریم خود مردم قضاوت کنن. رجب طیب اردوغان هر غلطی میکنه، دار و نداره کشورشو نمیده به یه تروریستی که بره اونجا مثلا. ولی وقتی اردوغان میره اونجا، امیر قطر میره، چه جور استقبالش میکنن؟ آسدعلی اصلا لیاقت اینو نداره که بره بیت المقدس. لیاقتشو نداره. او یک رافضی از دید جهان اسلام، رافضیه. حالا اومده بله در مکه و مدینه خلاصه براءت از مشرکین، مشرک اول خودتی، تو مشرکی با این اسلامی که درست کردی که آبروریزیه، مشرک توی. اما حالا میان راجع به آقای احمد خمینی میگن بله بیچاره احمد و اینها نابودش کردن، کشتنش. احمد متاثر شده بود از آقای منتظری، مرحوم منتظری پوزش میخواست. اما ببینید خود احمد کی بود؟ پایه این اساس کج رو باباش گذاشت، خودش آبیاری کرد، با بقیه دیگه بعد البته دوبالش اومدن. نگاه کنید یه نوار خیلی جالبه، کلیپی جالبیست. احمد آقا چه میگوید؟ بعد اون وقت من میارم براتون، الانم میارم ببینید ما در چه شرایطی هستیم.
شما میدونید اگر سلمان رشدی رو بکشید از 100 سال کار فرهنگی اثرش بیشتر هست؟ وزارت اطلاعات باید به امام جواب بده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شما پاسدار انقلاب اسلامی هستید، به پیغمبرتون حمله شده، نشستید اینجا که بهتون اجازه بدن برید خارج یا نه؟ برید کتاب فروها رو منفجر کنید. شماها وقتی میگفتن که ما چند نفر میخواییم رومین بره، شهید میخواییم بشن، شما یه مرتبه همه با هم میامدید جلو. خب شما را بیفتید، کتاب خونه ها را آتیش بزنید، سفارت خونه ها را آتیش بزنید، خودتونم ممکنه صدمه ببینید. مگه در جنگ خودتون صدمه نمیدیدید؟ حالا شما 300-400 نفر شهید بشید، ببینید میتونید اینو بکشید، میتونید اروپا رو به هم بزنید یا نه؟ شما اگر بخواهید انقلابتون در دنیا به عنوان مرکز ثقل تمامی ایمانهای دنیا باشه، مرکز ثقل تمامی انقلابهای دنیا باشه، باید این رو بکشید.
45 سال بعد، 44 سال اندی بعد، آقای حسین نوری از ذوب شدگان در ولایت سید علی خامنه‌ای، ببینید چه میگوید. 45 سال اینا خواستن ملت ایران رو تروریست کنن، تلاششون این بود، ملت رو نتونستن. اما رژیم به عنوان یک رژیم تروریستی در سطح منطقه و جهان کاملا معرفی شد. همه هم میدونن این چه رژیمیه، همه میدونن آدمخواران در ایران چه نقشه‌ای دارن. گوش بدید به حرفای حسین نوری.
الان وقتشه قبضده ها رو جارو کنیم. تفکری که چند سال، 2 سال رو مخ بچه های ما مخ میزد، امروز باید پوزشون رو با خاک یکسان کنیم. برای اینکه بعدن دوباره با یک حرکت داخلی فتنه‌گونه، با یک هجمه رسانه‌ای مجدد ایران را در کنار واژه منحوس تروریست قرار ندهند که شروع کردند. موج نیمای شاکرمی، دوباره همه اون تجربه تلخ مهسای کذاب.
نیکای شاکرمی، موج نیکای شاکرمی، مردک قاتل نادان، دست آموز احمد خمینی و خمینی و خامنه ای. تو اگر ریگی به کفشت نبود و اگر خودت در چنین قضایایی حضور نداشتی، هرگز نمیمدی دختر مظلوم ایران رو و کذا، نیکا و کذا، مهسا و کذا، دختر دستگل پاک رو عقب ماشین بهش تجاوز میکنن و او با چه، خدای چه بر این دخترم گذشته، چه بر او گذشته. و این حیوان میگه باید بریم سراغشون، مغزشون و پوزشون رو به خاک یکسان کنیم. من همیشه واقعا متأثر میشم. بعد با کمال وقاحت، با کمال وقاحت ماجرای آنچه در چند دانشگاه در امریکا رخ داده، این میاد میشه ورد زبونش. بله ما آقای رئیسی دفاع میکنه از حقوق دانشجوان. آقای ملت ایران، ما که دانشجوها رو که اینجوری نمیده، ما میخوریمشون. ما تیکه تیکشو میکنیم. ما اکبر محمدی رو کشتیم، امید میر سیافی رو خوردیم، ما بچه های دانشون رو تیکه تیکه میکنیم. مگه مثل آمریکاییم که حالا یه باتون بزنیم بعد بگیم برو خونت؟ نگاه کن این تصدیق شیش کلاسه رئیس جمهور سدلی محلله، قرار محلل بشه که آبرو ریزی محلل مصطبی. همیشه یاد محلل من کریمی میفتم. چقدر زیبا بود این فیلم، چقدر زیبا، چقدر ایران قشنگ بازی کرد. کرم رضایی هم اینطور، یادش بخیر. حالا اینم میخواد محلل احمد بشه. ببینید درباره دانشجوها دانشگاه چه میگوید. این از شرف انسانی حرف میزه. نگاه
اظهار تأسف عمیق بکنم نسبت به اون چه که نسبت به دانشجویان و اساتید و دانشگاه‌ها در سراسر دنیا و غرب پیش میاد. شکستن حرمت دانشجو، شکستن حرمت استاد، شکستن حرمت دانشگاه و مرکز علمی و پژوهشی و تحقیقاتی، شکستن حرمت قانون، شکستن حرمت آزادی بیان، شکستن حرمت آزادی قلم، شکستن حرمت دفاع از حقوق انسان، اینا واقعا فجایعی است که انسان‌ها همه شاهدن به دست امریکا و به دست
اینها غربی. فجایعی است که انسان‌ها شاهدن. 18 تیر که فاجعه نبود، 18 تیر که فاجعه نبود. اینقدر وقاحت، آدم واقعا بگه این مردک وقتی بچه‌های دانشجو رو بیگناه می‌فرسته جلوی جوخه اعدام یا دستور میداد دارشون بزنن تو اوین و تو بقیه خراب شده های ولی فقیه، آیا واقعا اینقدر این شرافت انسانی نداره چشش رو اونا ببند حالا بید یقه امریکا رو بگیره؟ آقا چقدر وقاحت میخواد. و من همیشه حیرانم رژیم گذشته چرا تبلیغات نداشت، چرا اون همه کار که در ایران انجام میشد مطرح نمیشد، چرا در مبارزه تبلیغاتی وقتی آمریکای آقای کارتر داشت توطئه علیه ما میکرد یقش رو نمیگرد مردک تو کریسمس مگه نیومدی اینجا جام تو بلند کردی در جزیره آرامش؟ چرا انقدر شارلاتانی؟ بلد نبودیم. این شارلاتانا ببین چجوری جنگ تبلیغاتی میکنن. یه دو آدم کاشتن تو امریکا، تریتا پارسی، خانوم زهرمار، خانوم فلان، اینا رو کاشتن تو امریکا تو روزنامه ها، دارن براشون تبلیغ میکنن، پولم خرج میکنن براشون. آره خونه بهشون میدن، گاراژای بابای تریتا رو بهش پس میدن، زرتشتی آزاد بیاد بره ایران بخره بسازه ویلا بخره، اینا رو همه رو باشون را میان. تبلیغات بلدن، چون آخوند 1400 سال رو منبر حسین رو کشته، یزید رو ببرده، از یزید شاعر یه قاتل ساخته، اون قاتلی که از زینب میاد در مجلسش میسته و اون خطابه رو میکنه، اون قاتله. اما سید علی خامنه قاتل نیست، خمینی قاتل نیست، آدم خور بود خمینی. اینقدر مردکی وحشی، من نمیدونم این حسین این حسن خمینی رو شما چجوری نگاش کنید. روز به روز گنده تر میشه این آدم. اصلا باباشو بگی این حرفا رو زده چی به شما میگه؟ میگه 400-500 تا پاشین بدین سفارت رو آتیش بزنین، بکشین سلمان رشدی رو، بکشین تا اسلام ناب صادر شد دیگه. این تحفه‌ای که الان تو اروپا میرن توی انجمن‌های محلی و توی پارلمان و غیره، خدا شاهده من ننگم بود که تو لندن میدیدم، شمال لندن، بیرمنگام، جاهای دیگه، یارو پاکستانی که برنده شد سوار خرش کرده بودن و میچرخوندنش به افتخار پیروزیش. و ببینید مبنای همه، مثلا یه آخوندی که خیلی هم سوسول تیتیش مامانی، آدم خدا بیامرزه، آدم وقتی حرف میزنه یاد خردادیان بیچاره میفته که بدبخت چقدر هم اذیتش کرده. این آقا میاد میگه این اعمالی که در دانشگاه آمریکا داره میشه، این کاری که دانشجو میکنن تعالیم امام صادقه، خدا لعنتت کنه. امام صادق اول از بابای امام صادق حرف میزنه، بعد خلاصه حضرت باقر، باقر العلوم، دانشکده باقر العلوم چیه؟ دانشگاه باقر، دانشگاه وزارت اطلاعاته، یعنی جایی که سربریدن، خوردن، شکنجه کردن، ناخون کشیدن، همه اینا رو به صورت دانشگاهی بهت یاد میدن. البته میگن خب بله درسای جاسوسی هم میدن، معلم روس هست، بلاروس هست، که خب باشه اونا رو هم میدن، ولی آدم خوری رو هم یادشون میدن. اینا همه هست. این آخوند، آخونده واقعا حالم بد شد دیدم، میگه همه عالم به امام صادق علاقه دارن و به همین دلیلم الان اومدن و این شاگردا امام صادق رو خوشنود. امام صادق مرد، ائمه مردن، رسول خدا میگه من بشری هستم مثلکم، انا بشرون مثلو، خیلی بشری که میگه من مثل شمام، خیلی ساده. و چطور امام صادق زنده است؟ امام صادق اصلا بومر تموم شد، خدا رحمت کنه تو مدینه دفن شد. باقر سالا بعضیشون که تو سامرا، توی کربلا، نجف زیاد درست نیست، اینا دفن شدن چون زمان خلفای هاشمی بودن، خلفای عباسی، اینا به هر حال پسرمو بودن دیگه، قبر براش درست کرد. ولی بقیه تو قبرستان، بقیه و جاهای دیگه اصلا قبرشون معلوم نیست. این جایی که در نجف میگن مزار حضرت علی، مزار حضرت علی نیست. افسوس میخورم. این آخوند رو در لحظه بگیرید راجبه امام صادق چه میگوید. بیچاره امام صادق یه آدم محترمی بوده، درس میداده، شاگردانی داشته، بسیار لباسهای خیلی محتشم، زیبا داشته، ثروت فوق‌العاده‌ای داشته. آره چرا شما میخواید همین کلسوم نلنگ بکنید، گریه بکنید، بعدم بکنیدش یه آدم معجزه‌گر، یه آدمی که فوق بشره؟ نیست، فوق بشر هیچکی نیست. پیغمبر میگه من مثل شما. حالا وای به حال امام صادق. اما آخونده ببینیم چی براتون میگه، خود بخندیم.
مهمه. یعنی امام باقر که دانش کل هستن، پدر امام صادق، حدیثی رو میخونن و جابر از مکتوب مادرشون فاطمه زهرا نگاه میکنن. بعد یکی از اون جملات اینه: خداوند متعال قسم یاد کرد، حق القول منی، من قسم میخورم، لأکرمن نمثوا جعفر، من جایگاه امام صادق رو خیلی عظیم میکنم. ببینید الان همه عالم به امام صادق علاقه دارن. بعد حضرت فرمودن، خداوند متعال فرمودن من امام صادق رو در بین شیعیان شاد میکنم. الان تو همه دنیا چه شیعیان امام صادق، چه پیروان این مکتب، من امروز میگم این دانشجویان عزیزی که توی دنیا بر علیه ظلم دارن قیام میکنن، تو کالیفرنیا، توی آمریکا، تو اروپا، اینا در واقع پیروان مکتب امام صادق علیه السلام هستن و حضرت دارن این صحنه ها رو میبینن و شاد میشن. انشاءالله بتونیم با این عرض ادب محضر امام صادق علیه السلام دل
شما. فکر کنید که یک آخوند حقباز دروغگو بیاد از امام صادق یک چیز الهی درست کنه. آیا این در تعارض با آموزه‌های خود دینی نیست که اینا مدعیان مروج اون دینه؟ در کجای قرآن یا حدیث در کجا گفته امام صادق بعد میگه که میره ایشون میفرمایند بعد میاد از قول خدا میگه؟ من قول خدا رو کی شنیده؟ مگه شما نمیگی که غیر از پیغمبر که از طریق جبرئیل با خدا حرف میزد کسی دیگه با خدا تماس نداشت؟ چجوری شد فاطمه زهرا دختر پیغمبر بود؟ چه رفتی به خدا داره؟ خدا چجوری به او ابلاغ کرد؟ نمیدونم جابر رفت متن مادرش بود. یه خود فکر کنید، یه خود تأمل کنید و پیش خودتون بگید این رژیم بر سر میهن من چه آورد؟ بشون فکر کنید چی کار کرد این رژیم با سرزمین من که یه نرس ایرانی میره در عمان کار میکنه، حقوقی 6 برابر حقوق میگه در ایران بهش میدن. چرا؟ چرا باید بره؟ رنج میبره اون پزشک پرستاره. تو قطر من اصلا حیرت کردم، تو کویت همینطور. چرا باید از ایران مهاجرت کنه؟ من گاهی اوقات فکر میکنم خدایا بچه های ما رو چی کار باشون کردن؟ نگاه کن، یه کارشناس آقای سعدمندی، کارشناس اقتصاد، در رابطه با بلایی که اینا به سر ما آوردن چه می؟ ببینید ممکنه شما اینا رو ببینید جاهایی، من اینا رو دستچین میکنم براتون، کنار هم میگذارم با یه روند فکری که به اونجا برسیم. یعنی اگه میگم قبلش نمونه به شما دادم، این آخوند جلنبر رو براتون آوردم که آموزه های امام صادق، امام جعفر صادق و باقر، قال صادق قال باقر، این شده حدیثشون، حرفشون و همه دروغ. اما حرف یک اقتصاددانشون رو بشنویم دیگه، ببینیم یک اقتصاددان درباره اوضاع مملکت چه میگوید که ما حتی قادر نبودیم یه فرودگاه در سطح فرودگاه‌های منطقه درست. آدم وقتی استانبول میره اشکش در میاد، وقتی میره دبی اشکش در میاد، دوحه میره در قطر اشکش در میاد. چرا باید میهن من که بزرگ این منطقه بود، بزرگ خاورمیانه بود، اعتبار منطقه بود، گوش بدید ببین چه حرفای دقیقی میزن.
من دیدم دبی با پول ایرانی ساخته شد، استانبول با پول ایرانی ساخته شد، کالیفرنیا با پول ایرانی خیلی نقش داشت توش، شهر بورلی هیلز در امریکا پول ایرانی بوده ساخته شده. این پول ایرانی از کجا بوده؟ همون 1500 میلیارد دلاری که میتونست این کشور رو، بهترین سیستم ریلی دنیا رو مثل کشور چین در ایران به وجود بیاره، بهترین فرودگاه دنیا رو. اگر ما در جنوب تهران یک فرودگاه با ظرفیت 200 میلیون نفر احداث می‌کردیم، آیا شما فکر می‌کنید فرودگاه‌های دبی، نه یک فرودگاه، فرودگاه دبی اینقدر رشد می‌کرد، فرودگاه استانبول اینقدر رشد می‌کرد، فرودگاه دوحه اینقدر رشد می‌کرد؟ خیر، همه می اومدن در تهران، نشست و برخاست در تهران بود. چرا؟ از نظر صرفه اقتصادی به شدت به نفع شرکت های هواپیمایی بین المللی است که بین آسیا و اروپا در تردد هستند که در ایران فرود بیان و سوختگیری کنن. چرا؟ برای اینکه تهران از سطح دریا بالاتره. دقیق می‌فرمایید، از نظر صرفه سوختی که اینها خواهند داشت بسیار بسیار صرفه خواهد، ولی اونجا از اون طرف همسایگان ما، رقبای ما سعی می‌کنن در کشور دخالت کنن در جهت این زیرساخت در ایران صورت نگیره، زیرساخت در ایران احداث نشه و ما اینقدر با بیخیالی متاسفانه داریم برخورد می‌کنیم. آخرش چی میشه آیه دکتر؟ آخرش وضعیت این کشور به کجا میرسه؟ من واقعا متاسفم وقتی دیدم اصلاح ساختاری بودجه به کجا کشیده شد. واقعا متاسفم، شرمسارم به عنوان یک کارشناس بین‌المللی بانکی که ببینم کشور خودم و هیچ کاری از دست من در میاد، که ببینم وضعیت نظام بانکی در کشور من چگونه داره جلو میره، چقدر داره اشخاص میشه به مردم، چقدر خلق پول سود.
خیلی افسوس میخورم. سرزمین من در دست یک مش دزد، حقباز، شالاتان، در دست یک دو آدم هایی که ذره‌ای براشون وطن معنا نداره، مصیبت مردم براشون معنا نداره. به من میگه دوستی، میگه آقا 12 میلیون حقوق بازنشستگی منه، یعنی من 12 کیلو گوشت در ماه فقط میتونم با این پول بخرم. زعفران مسخالی 8000 تومان. حالا تو زعفران میگه لاکچری. اما گوش چرا؟ چرا؟ چون بچه های سیدری خامنه‌ای باید زناشون توی اروپا بزایند. واقعا حالا بد میشه اینا رو که میبینم. اون وقت زاکانی دزد، قضیه اون قطارا و قضیه اون اتوبوس های چینی رو یاشار سلطانی دلاور فاش میکنه و واکنش زاکانی دزد اینه. نگاه،
یکی از این دیدم از این آدم های قلم به مزد در واقع یه نکاتی رو پخش کرده در حقیقت که حالا به هر حال دستگاه قضایی هستش و حتما میره جوابش از اونجا میگیره دیگه، محل بحثم اون نیست، انقدر بی ارزشه که اصلا محل بحث من نیست. میگفت طرف گفتش که داره بوی کباب میاد، گفت چیز دیگه است اون پشت، خبری نیست. در واقع فکر میکنه میره به هر کسی میگه به ما میتونه بیاد. یعنی نکاتی داره که ما چقدر با ظرافت رعایت کردیم. دستگاه‌های امنیتی درگیر این ماجرا بودن، دستگاه‌های حقوقی درگیر این ماجرا بودن. این کار ساده ای نبوده که، کاری که برای اولین بار تو تاریخ جمهوری اسلامی میخواست اتفاق بیفته. لذا قرارداد چین ما یه قرارداد کاملا شفاف، مشخص و معینی است. این بنده خدایی که حالا کلا سرش شاید گذاشته باشن یا بی سوادیش بوده یا کلا سرش گذاشتن، بعد بره دادگاه جوابشو بده مسیر دستگاه، چون ما حتما شکایت میکنیم و این یه امر ساده ای نیست که کسی از کنارش بگذره. این بازی با منافع ملی حتما باش مواجهه
آنی خواهیم شد. دزدی آقای زاکانی رو فاش کنی، بازی با منافع ملی کردی، چون منافع ملیه دیگه. دختر آقای زاکانی میخواد تو سوئیس خونش رو عوض کنه، میخواد یه ویلای بزرگتر بخره. یه دوستی دارم اونجا میگفت هر بنگایی که رد میشی میگه یه خانم چادری، یه خانم چیز حجاب معجبه، دو رو دیگه حجابش هم میذاره کنار. مگه نوه خمینی نبود؟ دو رو دیگه اونم میذاره کنار. اینا بازیاشونه. برحال زاکانی اگر رشوت چینی ها نگیره، اتفاقا یه دوست دیگه هم میگفت چینی ها دست به رشوه دادنشون معرک هست، هم خوب رشوه میگیره هم خوب رشوه میدن. زاکانی باید هم این کارو میکرد. وقتی آقای قالیباف برای پلیس بنزا رو خرید، بدنه بنز یه چیز دیگه بود، موتورش 180، و از هر کدوم اونا چقدر منتفع شد، زاکانی هم میگه من چیم کمتره؟ اگه قالیباف 10 تا تیر خلاص زده، منم 12 تا زدم. اگه تو شکنجه آزادی خان حاضر بوده، منم که بودم. شاهدم حسین بازجو، بریم بپرسیم. حسین بازجو یه بار توی برنامه تلویزیونی میگه بله ما فساد رو فاش کردیم، زدیم انداختیم. چرا تالا حسین بازجو درباره فساد زاکانی چی نگفته؟ چون دماوند و یه سفارش کرد به اونجا، به یکی از نوکراش که اونجا شهردار بود، این آقای حسین بازجو چند تا زمین داره مال اجداد طاهرینش که متاسفانه سنداش گم شده، ببنیم به نامش. من اصلا یعنی میخوام تو اون مملکت بگم، نکته جالب براتون بگم. خب من خونه خودم که مصادره شد رفت، فدای سر همه شما مهم. مادرم وقتی من از انگلیس برگشتم ایران سال 1150 و آخر 55، وقتی رفتم ایران یک دونگ زمینی که خونه‌ای که مال من بود، از یک دونگ از خونم به مادرم فروختم و بابت اون پولی از مادرم گرفتم، اومدم پیشقسط دادم برای آپارتمانی که اینا مصادره کردن. بعد از فوت مادرم انگوش رو اون دونگی گوشیم، من فروختم، کاغذش هست، مدرکش هست. میخوام بهتون بگم زاکانی ها و دوست هایی از قبیله این طبیعتا به جان و زندگی ملت میفتن، بله منم میبرن. پدر من 2 سال قبل از انقلاب فوت کرده، یکی میدونم چندم 16 فلان از اون خونهی که مال من میشه، مال من بوده قبل از انقلاب، اینا مصادره کردن. با وقاحت میمدن مادرم که در بستر بیماری بود، سهمشونو میخواستن. من هیچ وقت برای شما نگفتم، برای من مهم نیست، اشاره به این سهم اهمیتی برام نداره. دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک چا کند. مهم نیست. اما دوستهایی مثل او رو دارم بهتون میگم، دروغگویانی که چنگول انداختن روی منزلت ملت ایران. وزیر سمت، آقا ماشینای ما رو دنیا میبرن، وقت از خودشون من پخش کردم اتومبیلایی که برای نمونه به هند فرستاده بودن، گوشه خیابون کثافت و خاک و چیز نشسته بود روش و کسی نگاهش نمیکرد. تو سوریه کارخونه ماشینزایی زدن $4,000 ماشیناشون رو بفروشن، نخریدن، کارخونهشون دود شد رفت هوا. اما ببینید وزیر پرروشون چی میگه؟ بله نخراب، ما ماشینامونو دلوپی میبرن. آن قائم مقام خودشون بودمش. نگاه کنید،
ما در خود رو هر چقدر که خودمون به خودمون انتقاد رو عرف بکنیم به نامی نام داریم، ما رو به این نام میشنه، ما تولید کننده هستیم. ما سالی امسال 1,300,000 خود رو تولید کردیم اینجا. اما کشورهای آفریقایی به شدت طالبه، کشورهای اروپایی هم، نه اروپایی هم، مثلا برخی کشورهای اروپایی اونا هم طالب هستن. ما الان در منطقه شما هم کمسایه شمالیمون تو این ماشین هم در بعضی از ماشین ها به شدت مشتری داریم، داریم باشو مذاکره میکنیم.
میگه آفریقایی ها به شدت طرفدار ماشین های ما هستن، برای که مفت میدید. خیلی روشنه. اما کره جنوبی 12 میلیون به امریکا صادر میکنه، به اروپا صادر میکنه، پول خیلی خوبی هم میگیره. الان ماشینای برقیشون پا به پای ماشینای ژاپنی، ماشینای اروپایی، سوئدی، آلمانی داره میره جلو از نظر قیمت. وقتی شما دروغ که هنر نیست، وقتی راحت دروغ میگی و رهبر کشورم دروغ میگه و تو رو تایید میکنه، کشور ما به اینجا میرسه که جمع دروغگویان دست به دست هم میدن و این بساطی است که ما شاهدش هستیم. درنگی کوتاهی بکنیم، یه لحظه از این فضای جنون‌آمیز بیایم بیرون، به فضای دلنشین عشق برسیم.
دستامو بگیر تو این شب تار، هم بغض منی ابری شو ببار، پاییزه و شب تاریک و سیاه، فردا آسمون پره از خورشید و ما.
شادی
درود بر شایا زنده عزیزم. آره پیدا میشه ما حتما در آسمان تیره این شب که هر شب ستاره میریزد، با این همه آسمان ما ستاره باران است. مهسا میره نیکا، من وقتی نگاه میکنم تو این داستان زن زندگی آزادی و جنبش های دیگر دارم میبینم جنبش نهایی نزدیکه. دارم بهتون میگم، بیدلیلم نمیگم، وقتی رژیمی روغن فاسد به مردمش میفروش، یعنی چی میتونیم ما اینو بگیم؟ میان پیش آقای خامنه ای، حضرت مقام معظم رهبری، ما داریم روغن فاسد تاریخ گذشته به مردم میدیم، ما میدیم که این مردم رو نابود کنیم. نظر حضرت عالی چیست؟ بسیار عالی است، بسیار عالی، خیلی خوب. این مردم لیاقت زنده ماندن ندارند، این مردم لیاقت این رو ندارند که مجتبای ما رهبرشون بشه. مجتبا دیگه آقاست، آغاز دادم نیست، پاسخ داد بود به کروبی. من الان فکر میکنم کروبی موسوی اینا در خلوت خودشون نشستن توی حصر با خودشون چی فکر میکنن؟ یک دیوی رو برداشتیم و بردیم بزک کردیم به اسم خمینی، یه بزمجاهای رو آوردیم به عنوان اصحاب خمینی و دولت مردان، سیدعلی پایین خیابانی رو آوردیم کردیم رهبر، اول رفسنجانی رو کشت، حالا غیر بقیه احمد خمینی رو کشت. ای روزگار، مملکتی ساخت. ببینید وقتی صحبت میکنیم، دیروز اتفاقا اشاره خیلی جالبی بود پخش کردم، دو آقا این چای دبش، تمام این چای دبش در واقع از پولی که آمریکا به اسرائیل میده بیشتره، این دزدی. حالا صحبت از 4 میلیارد، نگاه کن میگویی که بله 4 میلیارد برمیدار میدوزن فرار میکنن راحت. نگاه کنید،
با 4 میلیارد زد به چاک، جوجه حزب اللهی به دزد 4 میلیاردی مبدل شد. عجب، چقدرم حجابش رو رعایت کرده. محض رضای خدا یک آدم سالم توی شما نیست. ساندیسخوری به نام حامد علی خانی با زدن 4 میلیارد تومان از بانک ملت و شهر و خارج کردن 750 میلیون دلار ارز دولتی سر از پاریس در آورد. ضمناً سهام بانک MTB اوکراین رو خرید.
بانک اوکراین رو خریده. اسپانسر جنگ اوکراین هم شده. خب معلومه پوتین ازش حمایت میکنه. رئیس دوزدات، یه رئیس دوزدات تهران نشسته، یه رئیس دوزدات مسکو، معلومه ازشون حمایت میکنه. اما 50,000 کیلومتر خاک وطنمون تو همین 2-3 ساله نابود میشه. فتلیشا زمینا رو بخشید به روسا، حداقل یه جنگی کرد. یه عباس میرزایی بود که شجاعتی داشت، ولی این جانورها زمین وطن رو گذاشتن تو این کرکس و گسل و غیره، نابود به شب بنبه. نگاه کنید کارشناس آقای درویش، ببینید او چه میگوید. دیروز هم ازش پخش کردم حکایت توفه آرادانه میگو، ولی امروز ببینید چه میگه.
نزدیک به 500,000 نفر شهید دادیم، اسیر شدن، جانباز شدن، که ما یه وجب خاک ندیم. خب الان 50,000 کیلومتر مربع دادیم، اما غم‌انگیزترش اینه که نظام تدبیر حاکم بر این کشور این 50,000 کیلومتر رو نمیبینه. شما اگه این روز سریتون از سرتون بیفته رو میبینه، ولی اون 50,000 کیلومتر رو نمیبینه. این بسیار غم‌انگیزه. حالا تو حوزه محیط زیستم، به جایی که به اصل 50 قانون اساسی افتخار بکنیم، باید ببینیم که وضعیت دزرتیفاید چگونه است، وضعیت فرونشست زمین چگونه است. نرخ اراضی از ایران که میزان فرونشستشون 2 سانتی‌متر و بیشتر بوده از سال 95 تا سال 98، از 11,000 کیلومتر مربع به بیش از 38,000 کیلومتر مربع رسید. 2 سانتی‌متر یعنی 5 برابر اون چیزی که ما بهش میگیم حد بحرانی. الان گزارش جدیدی که هنوز جرأت ندارم بدم بیرون میگه که این رقم به بیش از 50,000 کیلومتر مربع رسیده. یعنی بخشی از ایران به بزرگی 70 برابر تهران برای همیشه از حیز انتفاع خارج شده. این خیلی غم انگیزه.
ممنونم محمد درویش. این آگاهی هایی که تو میدی در تاریخ ثبت میشه، مردم میدونن، فرزندانشون این رو میبینن. اون معلمی که سر کلاس برای بچه ها شاهنامه درس میده تو تاریخ میمونه. تویی که از واقعیت ها میگی، از رئیس جمهور بیشعوری میگی که وقتی دارن از قوش ارمنی صحبت میکنن او فکر میکنه اینا ارمنی هن و غیر مسلمون، میگه براشون یه زمین درست کنه توش بچرن. انقدر نادانه، سرتو باید به دیوار بزنی. اون وقت یه چیز جالب بود پومن به نشون داد، این صادراتی هایی که به کانادا فرستن خیلی تعدادشون زیاده. یکیشون خیلی خودشو پاره میکرد، مثل رهبرش هم چفیه انداخته و دور گردنه. چقدر هم زشته، این فلسطینی اگه چفیه میزنی لباس ملیشه، اما تو که میزنی مسخره است چون داری تظاهر میکنی. اما بلا فاصله برای من تصویر واقعیش هم فرستاد. خودشو قایم کرده بود، نمیخواست کسی ببینه، اما ما دیدیمت. حالا هر دو رو نگاه میکنیم، هم تصویری که اونجا توی میدون کانادا ارادایی در کنار اون خانمای تیتیش مامانی که اومده بودن برای ولی فقی جونشون رو میدادن، تو هم دیدیم و چهره واقعیت هم دیدیم. حالا هر دوش نگاه میکنیم.
جا برم؟ گم شو.
Can I see your
face؟
لباس سپاه پوشیده، چرا که نه؟
خب عقیده شده.
سپاه عقیده؟ سپاه گروه تروریستیه، عقیده نیست. خب اگه نمی ترسه چرا صورتشو نمیبینی؟ من صورتتو میخوام ببینم، میخوام ببینم چقدر پای اعتقاداتت وایسادی.
خیلی زشتم،
نه به زشتی زیبایی نیست. نه اصلا بحث زیبایی نیست، میخوام شجاعتتو ببینم. چش کله من
محترم،
چرا نمیگی؟ خب پس چرا صورتشو پوشونده؟
چرا به یک نفر؟
نه چرا صورتشو پوشونده؟ من میخوام از شجاعتش فیلم بگیرم.
از من بگی.
از اون آقا میخوام بگیرم که لباس سپاه پوشیده. شما برام اهمیت نداری، کسی که لباس سپاه پوشیده میخوام فیلم بگیرم.
خانوم، چقدر اون خانوم از عزت و حشمت و شوکت یک زن ایرانی دوره. کلفتی ولی فقیه رو میکنه، نوکری رژیم جمهوری ولایت فقیه رو میکنه. اما این آقازاده رو ببینیم، قیافش رو به خاطر بسپاریم. ملاحظه کردید؟ با لباس سپاه خیلی هم افتخار میکنه. این لباس یه موقعی اعتباری داشت برای اون بچه‌هایی که میرفتن از وطنشون دفاع میکرد. تو همین خرمشهر، همین آقای شمخانی و برادراش پا به رهنه میجنگیدن. اما اینا عوض شدن. شمخانی رئیس دزدها شد، بچه ها شرکت کشتیرانی درست کردن، بیچاره رژیم گذشته. دیرو براتون گفتم اون بیژن نازنین، بیژن جانبانی، برای که یک نفر همراه با بهمن پهلوی افتخاری $1,500 تقاضا کرده بهش بدن. $1,500 حالا اینا عدسه که میکنن 5,000 پونده. یعنی آقازاده آقای خامنه‌ای فکر کنید در بیمارستان کرامول خودش و زنش و مادر زنش و خواهر زنش و عمه زنش و 27 نفر دیگه چقدر خرجشون میشه؟ $1,500 بیژن جهانبانی، پسر تیمسار جهانبانی، از خانواده بزرگ، جد بزرگش فتحعلی شاه، خودش خانواده اون وقت $1,500 تقاضا میکنه بدن و رژیم جهل و جور و فساد اسم پدریشه دیگه، هر چی میخواد. یکی از این فلسطینی ها برای من میگفت آقای خامنه‌ای، میگفت آقای خامنه‌ای در دفترش صندوقی داره که اشاره میکرد به وحید، وحید جان برو بیار، وحید جان میرفت و چمدون رو میابرد میداد آقای محمود زهار، آقای محمود زهار نمیتونست ببره، میگفت آقا ما مصری ها اینقدر رو نمیذارم ما وارد کنیم، از پول شما، از ثروت و سرمایه شما. متاسفم تا دیروز میگفتن که ببخشید دیگه بقایای تایم بیماریه، سرماخوردگی داره میره دیگه انشالله منو راحت میکنه. بعد اینا معتقد بودن که یه آدمی امام عسکری که بچه نداشت، بچه نداشت، بعد از این که میمیره برادرش میگه آقایشون بچه نداشت، اون میشه کذاب، عنوان کذاب بشه. خلیفه وقت میگه آقا همسرای ایشون رو بفرستید دربار من، عمه خانومی داشته میگه مراقبش باشید، رئیس حرم سرا میگه مراقب باشید، اگر هر کدوم از این همسران وضع حملشون بود به ما خبر بود. یک سال، هشت ماه، چه یه سال میونه خبری نمیشه. بعد برادر میاد و ادعای ارث میکنه دیگه، برادرش بوده. از اون طرف عمه خانوم ادعا میکنه منم خواهرشم و همسرش، منتها میگن نرجس بانو چون مسیحی بوده ارث نمیبره. حالا تمام اینا رو گفتم براتون. 1300 و اندی سال به وعده رویت امام زمان و کشتن دجال و خر دجال و نمیدونم جهان رو تا زیر زانو از بس امام زمان میکشه خون میاد بالا، بعد میره پیکر عمر ابوبکر رو از تو قبرشون در میره آتیش میزنه. خب اما حالا این آقای روحانی تکلیف رو روشن که تموم شد دیگه، گوش بدین ببینید درباره مرگ امام زمان چه میگه.
یک زن یهودیهی به نام سعیده، این زن دارای محاسن و دارای ریش همچون مردانه و از بالای پشت بام چیزی را رها میکند و میخورد به سر مبارک امام زمان علیه السلام و حضرت از دنیا میروند.
توضیح دادی یه زن یهودیه. حالا تالی افغان ایشون، ایشون درباره مبارزه با غیر مسلمان ها توصیه‌ای میکنن که حتما شامل ملت یهود هم میشه، ملت نصرانی هم میشه، زرتشتی هم میشه، بهایی که هیچی هست، اونا که خود به خود هستن. باید سرشون برید نگاه کنید به این آخوند افغان چه میگوید.
آدم کشتن این صفت مسلمان است، مسلمان باید کافر بکشن، به خاطر که در برابر کافر باید سخت باشن. این که در برابر کافر سخت نیست، این که توان آدم کشتن نداره، این مسلمان چیز جور نمیشه، ساق اسلام به این تو مسلمان استاد نمیشه.
این خوبا
شبیه با اون دعای هندستان
هست که گنجشت نمی کشن میگه ولی خب این مسلمان فایده داره، آدم نمیتونه بکشه. اینا کین این تو خارج اپوزیسیون ایرانی و افغان و غیره به درد نمیخورن، شو اینه که میتونن آدم بخورن. من میتونم، گلبدین حکمتیار میتونه، ملا ولی و ملا جلی میتونن. این جانورایی که تو کابل میچرخند، خیلی جالب بود، یه فیلم میدیدم، فکر کنم بی بی سی بود، یک خانم افغان توی فرودگاه نگاه میکرد، بله میدید شما آقای خلیلزاد بزرگ، یقش رو میگرفت، چرا با ملتمون اینجوری کردی؟ میگفت من تلاشهای خود را کردم. چه تلاشی کردی؟ افغانستان رو تو سینی طلا دادی طالبان. اینو براتون بگم، در این مال فیلم بی بی سی، در رادیو فردا، ببخشید من اشتباه کردم، علی آقا توضیح داد، مال رادیو فرداست، چقدرم قشنگ بود، درود به بچه های رادیو فردا. نه میخوام اینو بهتون بگم، شما، من خودم وقتی با آقای خلیلزاد نشستیم اتفاقا صبحونه با هم خوردیم، همسرشون هم بودن، دفتر منم تشریف آوردن، کتابشون هم دادن، من ازش پرسیدم چرا شما با پادشاهی محمد رضا شاه مخالفت کردید؟ تمام افغانستان رو میپذیرفتن. این بازی بابای افغانستان که آقای کرزی راه انداخت و حق بازی بود اینا. چرا؟ گفت جمهوری اسلامی مخالف بود و آمریکا فکر کرد اگر اینجوری بشه جمهوری اسلامی آشوب به پا میکنه. عجب. نتیجه این شد طالبانی که میمد دست پادشاه رو میبوسید، مثل بقیه، مثل مجاهدین و دیگران، چون اون مرد مرد بزرگی بود. ما میگیم بابای افغانستان، هیچی، حق بازی کردن، افغانستان رو دادن به طالبان. همونطور که حقوق ایران رعایت نشد و در خود همین عراق تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که جلوی شریف علی رو بگیره، تمامشون، حتی کاری کردن که این مرد از عراق رفت بیرون در حالی که بسیار وطنش رو دوست داشت. ایران سربلند، زمانی سربلند میشه که بساط سید علی پایین خیابانی در جایگاه اصلیش مزبله تاریخ ریخته بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق.